ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام ما رو از نوبت شامگاهی برنامه های رادیو فرهنگ پذیرا باشید. امید که تا اینجای برنامه های این شبکه رادیویی تونسته باشه رضایت خاطر مبارک شما عزیزان رو جلب بکنه و در ادامه هم حاصل تلاش همین همکاران خوب من در واحدهای مختلف تولید و پخش این رادیو، امیدوارم رضایت شما عزیزان رو جلب بکنه. در ادامه دعوت میکنم که با اولین برنامه ما در این نوبت کاری همراه باشید به عنوان خشت اول به مدت 26 دقیقه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، با همه توان و انرژی عزممون رو جزم کردیم که کنار شما باشیم برای اینکه نکته های حوزه روانشناسی رو به دانسته هامون اضافه کنیم. به جمع ما خشت اولی ها خوش اومدیم. مریم یوسفی پور تهیه کننده، سمانه محمودیان صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان با افتخار و احترام اجرای این برنامه رو بر عهده دارم.
واقعا چی کار بکنم؟ یه دونه بچه از یه طرف برام خیلی کمه، از یه طرف هم چند تا بچه هم کلی دغدغه ایجاد میکنه واسم. نمیدونم باید چی کار بکنم.
بچه کمه، بچه تنها میشه، افسرده میشه، هم بازی نداره. اما واقعا شوخی نیست چند تا بچه آوردن. یه تونه بچه هست، راحت خیالم از آیندهش راحته، باهاش بازی میکنم، وقت میگذرونم، برای خودم و شوهرم وقت دارم.
اصلا خونه باید پر بچه باشه، خونه ای که توش صدای بچه نیاد، خونه ای که توش برج و بوجه بچه نباشه یه قرون نمیارزه. من که دلم میخواد کلی بچه داشته باشم.
افتخار در خدمت دو تن از کارشناسان توانمند در حیطه روانشناسی هستیم، جناب دکتر بهزاد طریبه و بانوی عزیزشون سرکار خانم پریسا عباس‌زاده که ارشد روانشناسی بالینی دارن. خیلی متشکرم از حضور این عزیزان که قراره در این مجال پیش رو نکات مؤثری ازشون بیاموزیم.
چند فرزند؟
یا یک فرزند؟
کدومش بهتره؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. خانم ها آقایون عزیزان شنونده، متشکرم از همراهیتون با برنامه خودتون خشت اول. در فرصت پیش رو قراره به نکاتی بپردازیم که حرف برای گفتن بسیاره. مطمئنم شما عزیزان هم در مورد تک فرزندی یا چند فرزندی و اصلا کدومش بهتره کنار ما هستید برای اینکه کلی نکته بیاموزیم و یاد بگیریم. جناب دکتر طریبه، درود بر شما، خیلی خوش اومدین.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر امجدیان و شنوندگان محترمتون. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
زنده باشین خانم عباس‌زاده. بانوی نازنین بفرمایید. خیلی خوش
اومدید. سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که برنامه خیلی خوبی باشه.
خب زوج روانشناسمون دیگه معرف حضور همه عزیزان شنونده خشت اول هستن دیگه، بیشتر میخوایم ازتون یاد بگیریم. جناب دکتر طریبه، میخوام اول از همه اون سوالی که مطرح کردیم از شما بپرسم. این که دائم بهش فکر کنیم که اصلا تک فرزندی چند فرزندی، این کار درستیه؟
راستشو بخواین نخوام دکتر، به دلیل اینکه بیش از اینکه مهم باشه چند فرزند داشته باشیم، بله، مهم اینه که خودمون به چه میزان آگاهی، فهم و توان فرزندداری رو داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه من بخوام به این فکر کنم که آیا لازمه سیاست این رو داشته باشم که مثلا یک فرزند، دو فرزند، پنج فرزند داشته باشم، بیشتر باید به این بپردازم که آمادگی داشتن چند فرزند رو دارم، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تربیتی، چه به لحاظ خلق و خوی خودم. حتی خیلی وقتا من مراجعینی میبینم که فرزند اولشون رو به دنیا آوردن به هوای اینکه قرار فرزندان دیگه شون هم به همین میزان حال خوب بهشون بده، دوباره فرزنددار میشن، فارغ از اینکه متوجه شاید نباشن که حتی خلق و خوی فرزند که ما تحت عنوان عامل تمپرامنت میشناسیم، یعنی آنچه میراث ژنتیکی فرزند هست که با خودش به لحاظ شخصیتی و خلق و خوی به دنیا میاره،
بله،
با بچه دیگه متفاوته. فرزند اول رو میارن مثلا باهاش خیلی هم احساس گرمی و شادی و سرحال بودن دارن، بعد فرزند دوم رو میارن با یه خلق و خوی کاملا متفاوت، بعد یهو پشیمون میشن و هم به اون فرزند اول آسیب میرسه و قطعا بعد به فرزندهای بعدیشون آسیب میرسه. پس خیلی مهمه که ما قبل از این که بخوایم فکر کنیم چند فرزند، یعنی مبتنی بر یک سیاست عمومی یا یک سیاست میشه گفت منطقی باشه، بیشتر باید یک سیاست توانمندی باشه. یعنی من باید دارم توانمندی داشتن چند فرزند رو دارم. اگر این توانمندی رو دارم قطعا توصیه میشه.
خانم عباس‌زاده، ما برای فرزندآوری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ یعنی صرف این که پدر و مادر بخوان بچه زیاد داشته باشن کفایت میکنه؟
قطعا اینطور نیستش. یکی از اصلی ترین مسائل، اصلی ترین مواردی که باید رعایت بشه، شرایط زناشویی خود پدر و مادر هستش. به خاطر اینکه پژوهش‌های زیادی نشون دادن که خصوصا بعد از بچه اول، یعنی بچه دوم سوم، میزان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی پایین میاد، افسردگی و استراب بالا میره. این دلیلش تولد بچه نیستش، دلیلش آماده نبودن و مدیریت نداشتن پدر و مادر هست. پس قبل از هر چیزی بهبود شرایط زناشویی خود پدر و مادر هستش و این آمادگی فردی، اینکه قرار یک مسئولیت بسیار بسیار سنگینی اضافه بشه،
بله،
یک استرابهای جدید، نگرانیهای جدید، چالشهای جدید، یعنی ظرف روانی خودمون رو ابتدا باید زیاد بکنیم، هم به عنوان مادر هم به عنوان پدر، و بعد ظرف زناشویی خودمون رو، ظرف رابطه خودمون رو بزرگ بکنیم. یکی این موضوع بعدی که آقای دکتر هم بهشون اشاره کردن، مسئله مالی هستش. خب این غیر قابل انکاره که با تولد فرزند، خصوصا فرزندهای بیشتر،
بله،
ما مسئولیت مالی خیلی بیشتری داریم. یعنی آینده نگری بیشتری رو باید در نظر داشته باشیم، مدیریت مالی قوی تری. پس بحث دوم مسئله مالیه و بحث سوم خصوصا، باز میگم، اگر قرار بیشتر از یک فرزند داشته باشیم، تقسیم کردن منابع، یعنی توجهمون وقتمون، زمانمون، منابع مالیمون، اینها مواردی هستش که ما از قبل باید براش آمادگی داشته باشیم و خصوصا ما پیشنهاد میکنیم که آموزش فرزند پروری رو مادر و پدر قبل از به دنیا اومدن بچه شروع بکنن. یعنی اگر حالا دارین ما رو میشنوین، حتی مجرد هستین یا ازدواج کردید، فعلا هم قصد بچه دار شدن ندارید، اما از الان شروع بکنید حتما آموزش های فرزند پروری رو ببینید. حتی حالا اگر بچه تون به دنیا اومده یا در دوران بارداری هستین، بازم دیر نیستش.
قطعا این آموزش هستن از دوره مجردی به نظرم برای هر دختر و پسری باید اتفاق بیفته. آقای دکتر، قدیمی ها یه جمله‌ای داشتن میگفتن بچه بچه رو بزرگ میکنه. یعنی وقتی تو مثلا بچه اولت کمک حال باشه، میتونی برای بچه دوم و بچه سوم و حالا دیگر بچه هم یه اقدام موثری داشته باشی. میخوام بگم از قدیم خیلی از حرفا به ما منتقل شده، اما امروز نسل الان، نسل جدید ما، با یه آگاهی واقعا وارد فرآیند فرزندآوری میشن. این آموزشه که خانم عباس دادن بهش اشاره کردن، از کجا باید یاد بگیریم؟
منابع زیادی براش وجود داره، از کمک مشاورا میشه استفاده کرد. در خصوص این مثالی که شما فرمودین که بچه بچه رو بزرگ میکنه، این باز یک باور قدیمی غلطه. یعنی ما الان داریم میبینیم توی کلینیکامون که بچه هایی که الان بزرگ شدن مسئول نگهداری بچه های کوچکتر بودن، خواهر برادران کوچکتر خودشون بودن، یک مسئولیت اضافه بر سازمان دریافت کردن، شدن به نوعی معاون مادر، معاون پدر، شدن یک مادر بالقوه و الان میبینیم مثلا توی زندگی خودشون
دوچار مشکل شدن.
حتی اولویت رو همسر و فرزندان خودشون یه جاهایی نمیتونن قرار بدن. یعنی میشن مادر برادر خواهرشون، پدر برادر خواهرشون، و هم زندگی خودشون رو نابود میکنن و هم یک سری آدم پرتوقع دور بر خودشون بار میارن. یعنی اونها هم به ناچار حس میکنن که خب تو جایگاه پدر یا مادر رو برای من پر کردی و من میتونم این انتظار رو ازت داشته باشم. ولی خب با آگاهی بیشتر، با یادگیری بیشتر مفاهیم از جاهای مختلفی که حالا فرمودن، میشه آموزش دید و خودمون رو یه خود بروزتر بکنیم. ولی در خصوص مسئله مالی هم که حالا فرمودن، یه قسمت موضوعات مالی هم باز برمیگرده به اون انتظارات ما از مسائل مالی.
انتظارات یعنی والدین، یعنی پدر و مادر.
دقیقاً. درسته که ما میگیم باید به لحاظ مالی به یک سطح بهینه‌ای برسیم.
خب.
ولی باز نگاه میکنیم تو سطح جامعه میبینیم که آدم‌ها تا حدی هم کمالگران. درسته من باید حتما به یه اندازه‌ای که بتونم پذیرای یک مهمان کوچولو باشم که بتونم نیازهای اولیه اون بچه رو فراهم بکنم، باید به لحاظ مالی دغدغه نداشته باشم. اما اینکه تصور بکنم الان باید یه اتاق بازی خیلی آنچنانی، حتما باید یک پوشک خارجی، یک تغذیه آنچنانی داشته باشنم، اینم باز نگاه غلطه. چون شما هر چقدر هزینه بکنید، باز این توبره‌ای که درش چیزی پر نمیشه. یعنی هر چقدر تلاش بکنید برای فرزندی که میخواهید به دنیا بیارید، از تولدهای چند ده میلیونی، از نمیدونم سیسمونیهای آنچنانی، از غذاها و مکملهای آنچنانی استفاده بکنید، باز هم کمه. یعنی هر چقدر خرج بکنید پر نمیشه. ولی یک نگاه درست، یک نگاه بهنجار، یک نگاه ابتدایی برای تولد یک بچه نرمال میتونه کمک حال باشه که هم دغدغه مالی داشته باشیم و هم به لحاظ مالی دچار وسواس نباشیم.
انشالله. ما گفتیم اول برنامه دیگه زوج روانشناس دعوت کردیم، از دومان و گیسو فرزندای آیندهشون هم می‌خوایم صحبت کنیم. میگم از این آینده زوجیت و تعامل شما وقتی داریم صحبت می‌کنیم، به نظرم بریم سراغ یه بُعد دیگه. خانم عباس‌زاده، ما بعضی وقتا میایم راجع به یه موضوعاتی با هم صحبت می‌کنیم، شاید خیلی وقتا این موضوعات مصداق بارزی تو زندگی ما نداشته باشه، اما همین که الان به دانستای یه نکته ای رو واقعا بتونه اضافه کنه میتونه کمک حالم باشه. الان پدر و مادرهایی ممکنه شنونده برنامه باشن، یا زوجینی که هنوز وارد فرایند پدرانگی و مادرانگی نشدن، یا دختر و پسرهای مجردی که به قول شما نیاز این نکات رو یاد بگیرن. اگه بخوایم اصل رو بذاریم بر آموزش درست و مؤثر و اصولی، دوست دارم تا لحظاتی دیگه جامع و کامل از زوج روانشناسمون راجع به آینده تداعیگر فرزندمون بشنوم. آینده‌ای که خود ما قراره ترسیمش کنیم، یه بخشیش بر عهده ماست، یه بخشی بر عهده خود فرزندمون. پس با ما باشید همچنان در برنامه خشت اول.
عزیزم، من قبل ازدواجم بهت بارها گفتم، گفتم من چند تا بچه میخوام. خونه ای که بچه نداشته باشه اینقدر سوت و کوره، آدم اصلا زندگیش هیچی نمیفهمه.
قبل ازدواج گفتی، اما من که قبول نکردم. قرار نیست چون تو گفتی الانم همون اجرا بشه. من مادر بچه‌ام، قرار از من اون بچه به دنیا بیاد.
مگه من پدرش نیستم؟ منم نگرانم که این خونه سوت و کور بمونه. این خونه نیاز داره یه 6-7 تا بچه خوشگل داشته باشه، بپرن تو سر کله هم دیگه بازی بکنن.
من تلویزیون برنامه کودک میذارم، صداشم زیاد میکنم، خونه سر صدا بشه. عزیزم من، ببین تو میخوای سر کارتو بری برگردی، منم که با 1001 امید درس خوندم، رفتم کارمو پیدا کردم، الان باید قید همشو بزنم بشینم اینجا پشت سر هم بشه درست بکنم.
نه ترس، تو به همه کارات میرسی، منم کمک میکنم.
آینده خودم از هر رویایی که داشتم دست بکشم که اینجا بشه مهد کودک سر و صدا بپیشه تو خونه. من
الان
خودم
الان
میخوای
اصلا بچه نیاری؟ کلا میخوای بچه
نیاریم؟ اما یه دونه اونم هر وقت آماده بودی.
بابا افسرده میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه. دیدی که همه این بچه های یه دونه مشکل دارن.
اتفاقا هرچی من دیدم چند تا چند تا بودن مشکل داشتن.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. انگاری خشت اول این خانم آقا از بناش کج شد و خلاصه یه فکری باید به حالشون بشه. جناب دکتر طریبه چیکار کنن واقعا؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که قبل از ازدواج زوج حتما در خصوص حتی تعداد فرزندی که میخوان تصمیم بگیرن بیارن به این دنیا با هم صحبت بکنن.
درسته،
قطعی نمیشه در مورد حتی تعداد صحبت کرد قبل از ازدواج، چون خداوند به ما این بچه ها رو میده. ولی در مورد کم و کیفش، در مورد این که اصلا چه سیاست کلی توی منزل حاکمه، بعضی وقتا مادر و پدر میبینید که دغدغه ها و مشغله های شخصی خودشون رو دارن. مثل اون چیزی که در نمایش شنیدیم،
درست.
مادر این نمایش داشت میگفتش که من جوونیم رو، تحصیلاتم رو، شغلم رو، همه رو میخوام تحت شعای چند تا بچه قرار بدم، من هیچ وقت این کار انجام نمیدم. خب اون نقش سنتی مادرانه تو دنیای امروز تغییر کرده. مادرها امروز شاغلن، دوشادوش مردها دارن توی جامعه کار میکنن. از اون ور هم نمیشه گفتش که آره با چند تا بچه قطعا میتونی توی خونه بشینی و به مشغول بچه ها باشی. از اون ور هم نمیشه گفتش که با یه فرزند یا بدون فرزندم کار این زوج میتونه راه بیفته. قطعا اگر اون مادر بتونه یک تعادل مناسب با همکاری همسرش، تأکید میکنم با همکاری همسرش، بین فرزندآوریش، حالا با هر تعدادی که فکر میکنن آمادگیشو دارن و فکر میکنن میتونن از پسش بر بیان، همکاری داشته باشن و تعادل ایجاد بکنن بین شغلشون، تحصیلشون و به اصطلاح بحث فرزندآوریشون، قطعا میتونن موفق باشن. ما کم ندیدیم مادرانی که شاغلن، فرزند خودشون رو با چنگ و دندون میکشن، اتفاقا به اون فرزند دارن درس مقاومت میدن، درس تلاش میدن، درس این رو میدن که یک زن چقدر میتونه تاب‌آوری بالایی داشته باشه، یک زن چقدر میتونه قوی باشه برای اینکه مسائل و موضوعات مختلف رو به دوش بکشه و دوشادوش مردش بتونه به داشتن یه زندگی خوب و قشنگ کمک بکنه.
خانم عباس، اصلا فاصله فرزند اول و دوم چقدر باشه مطلوبه؟
یکی از مواردیه که دقیقا ما میگیم خیلی نمیشه خط کشی کرد، یعنی بگیم که حتما فاصله باید 3 تا 5 سال باشه. خب منابع مختلف غالبا پیشنهاد میکنن که بهتره فاصله سنی بچه ها 3 تا 5 سال باشه. اونم به چه دلیلیه؟ به این دلیل که خیلی سن حتی پدر و مادر برای دوتا بچه فرق نکنه. خب توان پدر و مادر، انرژیشون توی دورهای مختلف متفاوته، یا اینکه این بچه ها مراحل رشدیشون خیلی از هم فاصله نداشته باشه. یعنی ما از یک طرف یک بچه نوجوانی که چالش‌های بلوغ رو داره نداشته باشیم، از طرف دیگه بچه 2 ساله‌ای که به بخش استقلال خودش میرسه و پدر مادر باید توی 2 تا دنیای متفاوت سیر بکنن. میگیم بهتره که این فاصله کم باشه، متعادل باشه، تا پدر و مادر هم بین این دوتا نقش، بین این دوتا مرحله گیج و مبهم نشن. اما باز هم میگم یک قاعده خط کشی شده وجود نداره. هر چیزی هم که گفته میشه، مثلا اگر میگیم 3 تا 5 سال پشتش یک سری دلایل هستش برای اینکه یک سری موارد توش رعایت بشه. حالا اگر ما بتونیم اون موارد رو رعایت بکنیم، حتما نیازی نیستش که بگیم عیناً 3 سال باید رعایت بشه، عیناً 3 سال اجرا بشه.
جان دکتر طریبه، تو مرکز مشاوره قطعا مراجعین زیادی داشتین خانم آقا واقعا سر همین موضوع ممکنه به چالش‌های خیلی زیادی بر بخورن. وقتی که میخواید راهنماییشون کنید، بیشتر به پتانسیل و توانمندی خانم تو این امر نگاه میکنید یا آقای؟ اصلا ما میتونیم جنسیتی نگاه کنیم یا نه واقعا تلفیق زوجینه که میتونه به این موضوع کمک کنه؟
دنیای امروز راستشو بخواید خانم دکتر فراجنسیتی شده، یعنی خیلی دیگه نمیشه به نقش جنسیتی زن یا مرد صرفا اشاره کرد. ما میبینیم امروز پدران خدا رو شکر خیلی نسبت به گذشته مشارکت فعالتر و بیشتری توی تربیت و رفع نیازهای کودکان دارن. خیلی وقتا میبینیم پدران بیرون که رفتیم تو فروشگاه و محله ها داریم به اصطلاح به کارمون میرسیم، میبینیم پدران دارن بچه ها رو تر و خوش میکنن، توی کالسکه گذاشتن، دارن هول میدن، کارهای مختلف بچه ها غالبا به دوش پدر و مادر به صورت یکسان الان تو دنیای امروز گنجونده شده. وقتی مراجعه میکنن به من بیشتر مصالحه کردن رو مبنای کار قرار میدم و معتقدم که جدای این که باید هر کسی از ابهام نقش خودش به عنوان زن یا مرد جلوگیری بکنه، یعنی باید شفاف سازی بشه که من زن چه نقشایی دارم، من مادر چه وظایف و نقشایی دارم، من پدر چه نقشا و وظایفی دارم. چون دنیا امروز دیدیم دیگه یه خوردم چون بحث خیلی شیک و مدرن و با کلاسی هم دیده میشه، خیلی وقتا میگن من زنم نمیخوام نقشای زنانگی ولی داشته باشم، من مردم نمیخوام نقشای مردانگی. تصور بکنی یه خانومی توی منزل وظایف زنانش رو انجام نده که بگه مدرنه، یا یک مردی نقشای مردانش رو مثل سرکار رفتن، مراقبت از خانواده، ایجاد امنیت، اینا رو انجام نده بگه من خیلی هم مدرنم، خیلی هم امروزی. اینا نقشایی که خب متاسفانه تبلیغات جهانی هم داره خیلی زیاد گمراهمون میکنه. درست. فقط هم مختص ما ایرانی ها نیست، انگار کل دنیا رو گرفته. ولی فارغ از این که باید نقشهای جنسیتیمون رو بلد باشیم، باید با مشارکت و همراهی و همکاری خوب بتونیم توی ارتباط دوگانه و مشترک نقشها رو تعدیل بکنیم، نقشها رو تقسیم بکنیم. چون وقتی نقشها تقسیم میشه سختی کار واسه کسی نیست. ولی زیاد دیدیم دیگه، مثلا پدری صرف این که بچه به دنیا میاد دیگه اصلا کاری نه با مادر داره، مادر میبینی چشا پف کرده تا صبح بیدار مونده، مخصوصا اون چند ماه اول زندگی که بچه قلنج میکنه، به اصطلاح رفلکس معدوی داره، مشکلات اینچنینی داره، میبینی پدر راستان راحت رفته گرفته خوابیده واسه خودش، اتاقش هم جدا میکنه. جدای مشکلاتی که توی امر فرزند پروری و مراقبت از فرزند براشون به وجود میاد، میبینی حتی مشکلات زناشویی هم براشون به وجود میاد. به خاطر همین اگر زوجی به من بگه که ما چی کار بکنیم تو این زمینه، میگم زندگی مشترکت و خانوادت مثل یه آینه تمام قده. اگر رفتار اشتباه ازت سر بزنه، مراقبت نکنی، کمک نکنی، حمایت نکنی، قطعا همون اندازه بدترش به خودت برمیگرد.
یعنی واقعا یه امر تعاملی مشترک دیگه، اون بده بستون است یه جورایی. درسته؟
کاملا.
جالبه خانم عباس‌زاده، حالا اگر بخوایم واقعا یه نگاه مادرانه از شما دریافت کنیم، خب به عنوان یک خانم دوست دارم رویکرد زنانه شما رو تو این برنامه هم بشنویم. وقتی از تک فرزندی و چند فرزندی صحبت به میون میاد، آقای دکتر طریبه اشاره کردن به اون تعاملی که باید خانم آقا با هم داشته باشن. اگه این اتفاق نیفته، خانم در فرایند مادرانگی دچار چه مشکلاتی میشه؟
ببینید، وقتی که از دور به فرزندآوری، به تولد یک فرزند توی یک خانواده نگاه میکنیم، متوجه میشیم که سبک زندگی مادر بعد از تولد بچه بیشتر از پدر تغییر میکنه. پدر خب همون زمانی که میرفته سر کار رو مجدد داره، درسته که مسئولیت مالی بیشتری به عهده داره، درسته که توی دنیای امروز طبق گفته آقای دکتر پدرها بیشتر درگیر میشن توی فرزند پروری، زمان بیشتری رو برای تربیت بچه ها میذارن، اما پدرها غالبا سبک زندگیشون تغییر چشمگیری نداره. یعنی همون ساعت سر کار رفتن برگشتن، اما حالا برمیگردن با بچه ها وقت میذارن، به مادر توی تربیت بچه کمک میکنن، توی مراقبت از بچه. اما مادرها خصوصا توی سالهای ابتدایی تولد بچه زندگی شغلیشون، زندگی زندگی تحصیلیشون بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. به خاطر همین هستش که ما تاکید داریم حتما آقایون دقت کنن که خانومشون آمادگی لازم رو برای بچه دار شدن داشته باشه. اگر مردی همسرش رو مجبور بکنه، حالا با گرفتن توجهش، محبتش، با تهدید، حالا با باج دادن، با رشوه دادن همسرش رو ببره به مسیر بچه آوردن، بعد از مدتی خودش میبینه که تصمیم درستی نبوده. یعنی یک مادر باید خودش کاملا احساس بکنه که برای این تصمیم آماده هستش. به خاطر همین پدرهای عزیز اگر صدای ما رو میشنون، حتما دقت بکنن که همسرشون آمادگی پذیرش این مسئولیت رو داشته باشه، چون برای یک مادر این تصمیم خیلی خیلی بزرگیه. به مادرها هم توصیه میکنیم، همونطور که باز آقای دکتر گفتن، اون کمالگرایی سختگیریه رو کنار بگذارن و یک نگاه واقع بینانه داشته باشن تا انشالله بتونن بهترین تصمیم رو کنار هم دیگه بگیرن.
ما هم امیدواریم و مشتاقانه دوست داریم که نکات بیشتری حتی در برنامه‌های بعدی از شما بشنویم. قطعا حضور شما زوج روانشناس قوت قلب ما در برنامه خشت اول بود، هم همه عوامل برنامه، هم همه شنوندگانی که دوست داشتن از شما در رابطه با تک فرزندی یا چند فرزندی بیشتر بشنون. متشکرم سرکار خانم عباس الدین نازنین،
متشکرم از دعوت شما،
زنده باشین. و جان دکتر طریبی، خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم نکات برای شما هم مؤثر واقع شده باشه. تا هفته آینده خداحافظ هممون باشه.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن،
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی،
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جافتت اگر گفیس بود.